الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در جهت سادسه در این هست که ملاک دخول در غیر که در قاعده تجاوز مطرح است و یا خروج من الشیء که باز در قاعده تجاوز مطرح شده و یا ملاک فراق و مضی از عمل که در قاعده فراق مطرح شده چیه؟ اما ملاک خروج من الشیء و دخول در غیر که در قاعده تجاوز مطرح شده، مشهور قائل شدند که ملاک آن این هست که داخل بشیم در هر چیزی که سزاوار نیست داخل شدن در آن، بدون اتیان به اون جزء مشکوک. اگر ما اتیان نکرده بودیم به اون جزء مشکوک، سزاوار نبود در حال التفات داخل در این فعل بشیم. حالا که داخل شدیم، صدق میکنه که خرجنا من ذلک الجزء المشکوک و دخلنا فی غیره. فرق نمیکنه اینی که داخل در او شدیم جزء واجب متأخر باشه یا جزء مستحب متأخر باشه یا اصلا جزء نباشد، فضلا از این که واجب باشد یا مستحب، مثل شک در سلام نماز بعد از دخول در تعقیب یا شک در سلام نماز بعد از اتیان منافی. خب سزاوار نیست ما با فرض عدم اتیان به سلام آخر نماز داخل در تعقیب بشیم، چون تعقیب استحبابش مشروط است به ما بعد سلام. یا سزاوار نیست که ما بدون اتیان به سلام آخر نماز اتیان به منافی بکنیم. کل ما لا ينبغي الاتيان به و الدخول فيه مع ترک المشکوک فی حال الالتفات، همین کافی است برای اینکه محقق خروج من الشیء و دخول فی الغیر باشد. مرحوم صاحب عروه و اکثر محشین بر عروه همین نظر رو قائلند و لذا میبینید میگویند اگر در حال قنوت شک بکنه در قرائت، قاعده تجاوز جاری است. با اینکه قنوت جزء مستحب است، شک بکند در رکوع در حال هوی الی السجود، میگویند قاعده تجاوز جاری است، با اینکه داخل نشده است در جزء متأخر هویه الی سجود که جزء نماز نیست، سجود جزء نماز است. همین مقدار که داخل شد در مقدمه جزء لاحق، این تعریف صادق است که اتیان به ما لاین بغل اتیان و بهی علا فرض ترک المشکوک سابق. هویه الی سجود همین هست، سزاوار نیست انسان هویه الی سجود بکند در فرض ترک رکوع. موالات چه چیزی از بین رفته؟ یعنی نماز باطله؟ حالا این فعل رو بگذارید. در مقابل این نظر، نظری است که مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی و مرحوم استاد و مرحوم آی صدر قائل شده، فرمودند ضابط قاعده تجاوز خروج از محل شرعی مشکوک است. باید شارع محل تعیین کرده باشد برای این مشکوک، ولذا دخول در مقدمه جزء لاحق کافی نیست برای جریان قاعده تجاوز. چرا؟ برای اینکه شارع نگفت ارکع ثم اهو الی السجود، شارع گفت ارکع ثم اسجد. باید شارع محل شرعی برای این مشکوک قرار داده باشد قبل از اتیان به اون امر لاحق که داخل در او شدیم، تا صدق کند خروج من الشیء ای من محله. بین مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی و دو شاگرد بزرگوارشان، مرحوم استاد و مرحوم آی سر، باز اختلاف. مرحوم نائینی فرموده تجاوز از محل شرعی یعنی داخل بشیم در یک عملی که اون عمل مشروط هست به سبقه این مشکوک، عملی که اون عمل مشروط هست به سبق این مشکوک، این می شود تجاوز از محل شرعی این مشکوک. مثلا قنوت، قنوت استحبابش در نماز مشروط هست به اینکه بعد القرائه باشد، و الا تشریع می شود کسی بخواهد قبل از شروع در قرائت رکعت دوم یا قبل از تمام کردن آن قنوت بگیرد. شما وقتی وارد قنوت بشوید داخل شدید در یک عملی که مترتب است بر قرائت، شک بکنید در قرائت قاعده تجاوز جاری است. یا اگر داخل بشوید در تعقیبات نماز، شک بکنید در سلام، داخل شدید در یک عملی که مترتب است شرعاً بر سلام. شارع فرموده است مستحب است بعد از تمام شدن نماز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانید. و لذا طبق نظر مرحوم نائینی شک بکنیم در جزء سابق با دخول در جزء واجب لاحق قاعده تجاوز جاریه. شک بکنیم در قرائت بعد از دخول در رکوع، شک بکنیم در قرائت سوره حمد بعد از دخول در سوره بنابر این که سوره واجب است. این قاعده تجاوز دارد بلا اشکال و این قدر متعقن از قاعده تجاوز است. مرحوم نائینی می فرماید ولیکن قاعده تجاوز به این اختصاص ندارد. شک بکنیم در جزء سابق با دخول در جزء مستحب بلاحق و یا حتی امر مستحب بلاحق مثل تعقیبات که اصلا جزء هم نیست، ولیکن استحبابش مترتب است بر اتمام نماز، قاعده تجاوز جاری است. فقط در دخول در مقدمات جزء لاحق قاعده تجاوز جاری نیست، چون شارک امر کرده است به مقدمات جزء لاحق. و همینطور اتیان منافی، منافی که امر ندارد، احداث حدث که امر ندارد مترتباً علی السلام، این مجرای قاعده تجاوز نیست. هر امری، هر امری که مستحب مترتب هم باشد کافی است به نظر مرحوم نائینی، در این که اگر شک بکنیم در جزء سابق قاعده تجاوز جاری میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتیم تا حمد را شروع کنیم، مستحب است قبل از سوره حمد استعاذه. شک کردیم هنگام استعاذه در تکبیرت الاحرام، خب ما استعاذه رو به قصد اینکه مستحب است بعد از تکبیرت الاحرام و قبل از قرائت سوره حمد استعاذه، استعاذه رو انجام دادیم. از نظر مرحوم نائینی قاعده تجاوز جاری است در تکبیرت الاحرام. اما مرحوم آقای خویی و دو شاگرد بزرگوار ایشان فرمودن نخیر، تجاوز از محل شرعی به این مطلب که مرحوم نائینی گفت محقق نمی شود. تجاوز و خروج از محل شرعی مشکوک به این است که ما وارد یک عملی بشیم که صحت اون مشکوک، صحت اون جزء سابق مشروط است به لحوق این امر لاحق. شرط این که صدق بکنه خروج من الشیء ای الخروج من محله الشرعی و تجاوز عن محل شرعی اینه که ما وارد یک عملی بشیم که صحت اون جزء سابق مشروط است به لحوق این عمل لاحق. شک که در تکبیرت الاحرام میکنیم در حالی که داخل در قرائت شدیم، بله صحت تکبیرت الاحرام مشروط است به لحوق قرائت، چون هر مرکب ارتباطی اجزاش به هم مرتبطند. شرط صحت جزء سابق لحوق اجزاء متأخر است، شرط صحت تکبیرت الاحرام لحوق قرائته. ولذا وقتی داخل در قرائت شدیم از محل شرعی تکبیرت الاحرام گذشتیم، چون شرط تکبیرت الاحرام این است که یتعقبها القرائه. اما داخل در استعاذه شدیم. مگر شرط صحت تکبیرت الاحرام اینه که بعد از آن استعاذه بکنید؟ من استعاذه نمی خواهم بکنم، تکبیرت الاحرام هم باطل است. یا اگر شک بکنم در حال قنوت در قرائت، مگر شرط صحت قرائت این است که بعد از آن قنوت بیاید؟ قنوت مستحب است. من میخواهم قنوت نگیرم، قرائتم باطل میشود؟ ابدا. و یا در حالی که داخل در تعقیبات شدم، شک میکنم در سلام، مگر شرط صحت سلام آخر نماز این است که بعد از آن تعقیبات بخوانی؟ من عالماً آمدن سلام نماز را که دادم، تازه آقایون میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم لازم نیست، ما همون السلام علیکم رو میگیم، مثل این که داره اینجا زلزله میاد فرار میکنیم میریم، نه تعقیباتی نه چیزی، باطل نمازمون؟ نه. از شرط صحت سلام لحوق تعقیبات نیست و ضابط تجاوز از محل شرعی که معنای خروج من الشیء هست و دخول فی غیره اینه که ما از اون محل جزء مشکوک خارج بشیم، داخل بشیم در یک عملی که شرط صحت اون جزء مشکوک ما هست. فرض این قاعده تجاوز در جزء مشکوک جاری میکنیم، نتیجه یکیه، شرط صحت اون جزء مشکوک این است که بعد از آن این جزء واجب بعدی را بیاوریم. شرط صحت نماز هم این است، منتها بحث عالم عامد هست ها، بحث این نیست که در حال اضطرار یا نسیان نماز صحیح هست ولو با ترک قرائت مثلا، نه اون مهم نیست، مهم این است که محل شرعی به حسب حکم اولی لولا حدیث لا تعاد، محل شرعی سوره حمد این است که بعد از آن یک سوره از قرآن بخوانیم، بنابراین که قرائت سوره از قرآن واجب است. حالا سهوًا نخوندیم حدیث لا تعاد داریم، بحث دیگری است. همین مقدار که شرط صحت سوره حمد این است که جزء واجب بعدی که قرائت سوره من القرآن است بیاید، این در هنگامی که سوره رو میخونیم شک کنیم در قرائت سوره هم قبل از آن، قاعده تجاوز جاری است. مرحوم آقای خوی یک نقضی میکنه به مرحوم نائینی، میگه جناب نائینی لازمه فرمایش شما که در حالی که در حال تعقیباتیم شک میکنیم در سلام، بگید قاعده تجاوز جاریه، اینه که اگر در حال تعقیبات نماز شک کنیم در اصل نماز، ما نشستیم داریم به اسم تعقیبات تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگیم، شک کردیم اصلا من نماز خوندم یا نه، باید ملتزم بشید به جریان قاعده تجاوز، در حالی که هیچ فقیهی به این ملتزم نشد، فرقم نمی کن. چه فهم میکنه؟ اگه قاعده تجاوز با دخول در تعقیبات جاریه، چون مشکوک ما سلام نماز باشه که جزء نمازه یا کل نماز باشه، چه فهم میکنه؟ البته این نقض مبتنی بر این هست که مرحوم نائینی قائل بشه به جریان قاعده تجاوز در شک در کل عمل، در حالی که مرحوم نائینی رو ظاهرا قائل نیست، ایشان قاعده تجاوز رو مختص میکنه به شک که در اجزاء نماز، نه شک که در کل نماز. این نقض به مرحوم نائینی وارد نیست، ولی کسانی که قاعده تجاوز را در شک که در کل عمل هم جاری میدانند، خب این نقض به اونها مطرح میشه. آی سیستانی فرمودن که آقا چرا اینقدر به نائینی حمله میکنید؟ اگر در روایت آمده بود خرجتم محل شیئن جا داشت شما بگویید که آقا ظاهر محل محل شرعی است و محل شرعی هم ظاهر است در همین که شما میگویید که داخل بشیم در یک عملی که لحوق اون عمل شرط صحت اون جزء مشکوک باشد، مثل اینکه داخل بشیم در رکوع شک کنیم در قرائت و لحوق رکوع شرط صحت قرائت. اما تو روایت که نیومده که اذا خرجت من محل شیئن، روایت داره اذا خرجت من شیئن و عرفن خروج من الشیء صادق است، هم بر خروج حقیقی از شیء که در مورد قاعده فراق میگوییم و هم بر خروج انائی از شیء، به هر دو میگوین خرجت منشه. ولذا ایشان مختارشان در قاعده فراق و تجاوزم اینه که قاعدتون واحده جامعش خروج منشه است، اما به نفسه او به محله، ولیکن در تعبیر روایت نیومده خروج از محل. ملاک صدق انائی خروج من الشیء است در موارد قاعده تجاوز، که عرف بگه خرجت من و دخلت فی غیره. آقا عرف در همه مواردی که مرحوم نائینی گفت بلکه بالاتر از آن، بالاتر از آن آن است که مشهور گفتن شک که در جزء سابق با دخول در مقدمات جزء لاحق. آی سیستانی گفتن عرف صادق میدونه، خرج تو من از شی و دخل تو فی غیره. پس جناب آقای خویی این اشکال های شما به مرحوم نائینی وارد نیست، چون در تعبیر روایات نیامده از خروج من المحل تا بحث کنیم این محل چیست، محل شرعی است و محل شرعی چیست، تا بعد بگویید محل شرعی آن است که من میگویم. نه خیر، در تعبیر روایت اومده خرجت من شیء و دخلت فی غیره و اشکال شما به نائینی وارد نیست، بلکه طبق این بیان ما آی سیستانی میگن اصلاً همون حرف مشهور درسته، دخول در مقدمات جزء لاحق هم کافیست برای اینکه عرف بگه داخل شدی در چیزی که سزاوار نبود داخل در آن بشی، در فرض ترک اون جزء مشکوک، در فرض ترک رکوع سزاوار نبود هویه الاسجود بکنی، همین کافیست که بگم خرجت من شیء و دخلت فی غیره. فشک و کلیسه بشه طبعا نتیجه این میشه که این محدودیتی که آی خویی درست کرده و گیر داده به مشهور و به مرحوم نائینی، نه این محدودیت در کار نیست و نه اشکال آی خویی به نائینی وارده که چرا توسعه میدی، و نه اشکال حتی نائینی به مشهور وارده. توسعه دارد صدق خروج من الشیء و دخول فی غیره. به نظر ما این اشکال آقای سیستانی و دفاعی که کردن از مشهور درست نیست. چرا؟ برای اینکه یک وقت مجاز با قرینه یک ظهور عرفی دارد. رأیت اسدا یرمی، یا میگی زیدون اسدون، عرف این مجاز ادعایی را میفهمد که به خاطر شجاع بودن زید گفتن زیدون اسدون، رأیت اسدا یرمی. اما گاهی استعمال مجازی نامعهود است از نظر عرف. نکته عنایت و مجاز رو عرف استظهار نمی کنه. اینجا باید اخذ به قدر متعقن بکنی، جای اطلاق گیری نیست. و ما معتقدیم این تعبیر که در قاعده تجاوز به کار رفته است که گفتن اگر از چیزی خارج شدی و داخل در غیر آن شدی سپس شک کردی در انجام دادن آن چیز، اصلا عرف میگه ما همچو تعبیری معهود نیست پیشمون. از یک طرف میگید خارج شدی از چیزی، گذشتی از چیزی، بعد میگید که بعد از این که داخل در چیز دیگر شدی شک کردی که اون شی را انجام دادی یا نه. اگر من شک دارم انجام دادم اون شی را، پس چطوری میگید که از اون شی گذشتی، از اون شی خارج شدی؟ یک عنایت و مجازی در کاره. نکته عنایت چیه؟ عرف براش معهود نیست و لذا به نظر ما باید اخذ به قدر متعقن کرد. قدر متعقن همونیست که آقای خویی فرموده، قدر متعقن همونه که خارج بشیم از محل شرعی جزء سابق و داخل بشیم در جزء واجب لاحق که شرط صحت جزء سابق هست. شرط صحت جزء سابق این است که ما این جزء لاحق رو بیاریم. آقا اگر من در حال قنوت شک بکنم در قرائت، من نمیدونم اون نکته‌ای که منشأ شد امام بفرماید خرجت من الشیء در اینجا هست. شاید نکتهش اینه که محل شرعی قرائت در صحیح زراره این بود که قبل از رکوع باشد، بعد از آن رکوع به جا بیاریم. اما محل شرعی قرائت این نیست که بعد از آن قنوت به جا بیاریم. ما بله بعد از این که امام مصادیقی رو ذکر کرد، شک فی القراءت و قد رکع، زراره پرسید امام فرمود یمزی، شک فی الرکوع و قد سجد مثلا، امام فرمود یمزی، شک فی التکبیر و قد دخل فی القراء، امام فرمود یمزی. فرمود یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. عرف اطلاق گیری نمی کنه چون نکته عنایت و مجاز برای عرف مشخص نیست. چرا؟ میگه شاید اطلاق عنایی خرجت من شیء و دخلت فی غیره به این خاطره که از محل شرعی قرائت میگذریم وقتی وارد رکوع بشیم، چون شاره گفته لابد ان تکون القراءت قبل الرکوع، یعنی لابد یشترط فی صحت القراءه لحوق الرکوع. چه میدونیم ما بیشتر از این ظهوری نداریم. مرحوم نائینی یک استدلالی کرده برای مدعای خودش که دخول در جزء مستحب کافیست یا حتی عمل مستحب، استدلالی کرده. استدلال ایشون رو هم آیخویی جواب داده، جواب خوبی داده. مرحوم نائینی گفته نه، همین که وارد شدیم در یک عمل مستحبی که مترتب است بر اون مشکوک، همین کافیه در صدق خروج من الشیء و دخول فی غیره. به چه دلیل؟ ایشون فرموده صحیحه زرانه میگه شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی، شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر قال یمزی. خب اینا اجزای مستحبه، ولی امام قاعده تجاوز جاری کرد، پس معلوم میشه لازم نیست جزء واجب باشه. خب جناب نائینی، بحث ما اینه که جزء سابق واجب است، جزء لاحق مستحبه، مثل قرائت و قنوت. شما اینجا میخوای قاعده تجاوز جاری کنی؟ اشکال به شما اینه که شرط صحت قرائت لحوق قنوت نیست. این چه ربطی داره به مثال اذان و اقامه؟ شرط صحت اذان اینی که بعدش اقامه بگیم. مگه میشه اذان بدون اقامه؟ اذان اعلامی رو ول کنید، اذانی که ما برای نماز میگیم اذان و صلات، مگه میشه اذان و صلات بگیم بعدش اقامه نگیم؟ اصلا اون مستحب نیست، تشریعه. شرط صحت اذان نماز این است که بعد از آن اقامه بگیم، و لذا داخل شدیم. وقتی داخل شدیم در اقامه و شک کردیم در اذان، داخل شدیم در عملی که صحت اون مشکوک سابق مشروط هست به لحوق این عمل لاحق. صحت اذان مشروط هست به لحوق اقامه. یا اگر بعد از تکبیرت الاحرام شک بکنیم در اذان و اقامه، قاعده تجاوز جاری است، برای اینکه صحت اذان و اقامه مشروط است به لحوق نماز. کسی که اذان و اقامه بگوید نماز نخواند، تشریع است. استحباب اذان و اقامه برای کسی است که بعداً نماز میخواند. چه ربطی داره به مثال شما که شک میکنیم در قرائت در حالی که داخل در قنوت شدیم؟ صحت قرائت که مشروط به لحوق قنوت نیست. اما اینکه چرا امام قاعده تجاوز جاری کردن در این مثال ها، خب اثر استحبابی داره، اون بحث دیگریست. مستحب است کسی که داخل میشه در تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام میگه، بعد علم پیدا میکنه اذان و اقامه نگفته، مستحب به نماز رو قطع کنه، برگرده اذان و اقامه بگه. امام فرمودن یمزی، انشاءالله تو به این اذان و اقامه مستحب عمل کردی و شما بهت نمیگن مستحب بس، قطع کنی این نماز را برای تدارک اذان و اقامه. همونطوری که در مورد شک فی القراءت و قد رکع، اثر یمزی اینه که میگه کسی که بعد از رکوع بفهمد قرائت رو ترک کرده، یا واجب است یا مستحب است سجده سهو بر او. یمزی، نیاز به سجده سهو ندارد. به خاطر این اثرها قاعده تجاوز جاری شده، حالا یا در قرائت یا در اذان و اقامه که جزء مستحب است. ولی این ربطی نداره به اون مدعای محقق نائینی که با دخول در جزء مستحب لاحق قاعده تجاوز در جزء واجب سابق جاری می کرد. امام قدس سره فرمودن منم نظرم اینه که معیار قاعده تجاوز خروج از محل شرعی است. چرا؟ برای اینکه وقتی که امام علیه السلام فرمود اذا خرجت من شیئن، عرف ازش اذا خرجت من محل شیئن میفهمد، چون خروج حقیقی از خود شیء که نیست، فرض این است که اون شیء مشکوک الوجود است، میشود خروج از محل شیء. هر مقننی عنوانی رو که در موضوع قانون اخذ میکنه ظاهرش اینه، یعنی طبق قانون ما. اگر مقنن بیاد بگه یجوز للزوج ان یستمتع بزوجته، یعنی زوج طبق قانون ما، یجوز للمالک ان یتصرف فی ملکه، یعنی مالک در قانون ما. اینجا هم اذا خرجت من شیئن ای من محل شیئن، اینو شارع گفت، یعنی محل طبق قانون ما. پس میشه اذا خرجت من شیئن خروج از محل شرعی شه. ولیکن عملا امام دخول در جزء مستحب، دخول در مقدمات جزء لاحق، فرمودن مصداق قاعده تجاوزه. یعنی در قاعده من کردن قاعده تجاوز سختگیری کردن، در تطبیقات تساهل کردن، در قاعده من کردن قاعده تجاوز فرمودن باید تجاوز از محل شرعی مشکوک بشه. چون وقتی شارع میگه خرجت من شیئن، یعنی خرجت من محل شیئن، دیگه قرینه داریم، چون از اصل وجود شیء که خارج نشدیم، شک داریم در وجود شیء مشکوک. پس میشه خرجت من محل شیئن، محل شیئنی که شارع میگه یعنی محل شرعی، اما همه اینا داخل در محل شرعیه. حتی اونی که معروف ناینی هم قبول نداشت، دخول در مقدمات جزء لاحق، امام فرمودن نه اونم تجاوز از محل شرعیه دیگه. دخول در جزء مستحب که هست، دخول در مقدمات جزء لاحق هم هست. خب انصافا کسی که اون کبرا رو قاعده من میکنه و در صغریات و تطبیقات اینجور توسعه میده، اشکال بهش وارده. خب با دخول در مقدمات جزء لاحق که ما خارج نشدیم از محل شرعی مشکوک. باید خارج بشیم از محل شرعی مشکوک. آقا من در حال نهوض الی قیامم، بین را شک کردم در اینکه سجود کردم یا نه. مگه شارع گفته که محل شرعی سجود قبلا نهوض الی قیام است؟ شارع گفته محل شرعی سجود قبل القیام است، و نهوض الی قیام که قیام نیست، نیمخیز شدن به سمت قیام که قیام نیست. چجور اینو مصداق تجاوز از محل شرعی میدونی؟ فقط امام با این بیانشون، با این توسعه‌ای که دادن در تطبیقات تجاوز از محل شرعی، تجاوز از محل عادی رو خارج کرد. تجاوز از محل عادی، اینو توضیح بدم. در مقابل محل شرعی، ما یک محل عادی داریم، یک محل عقلی داریم. حالا محل عادی رو امروز بگم. محل عادی هم گاهی محل عادی نوعیه، از دستشویی کسی میاد بیرون شک میکنه تطهیر کرد یا نه. خب محل عادی نوعی تطهیر کجاست؟ در دستشویی دیگه. در بیت الخلاص دیگه، محل عادی نوعی اونجاست. محل عادی شخصی مثل کسی که مقید از همیشه اول قبل از نهار نماز میخونه، حالا امروز نهار داره میخوره نمیدونه نماز خون یا نه، تجاوز از محل عادی شخصی شد. مرحوم شیخ فرموده که ممکن است ما قاعده تجاوز رو در تجاوز از محل عادی جاری کنیم، چون هو هینه توزع از کرمن هو هینه یشک. مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری گفته تجاوز از محل عادی نوعی اگر باشه، مثل همون خروج از بیت الخلا و شک در تطهیر، بر بعید نیست صدق کن. اذا خرجت من شیء خرجم از محل تطهیر. امام میخواد به اینا اشکال کنه که نه، تجاوز باید از محل شرعی باشه، تجاوز از محل عادی ولو محل عادی نوعی کافی نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.